بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الصدیق فاطمه الزکیه حبیبه حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فولتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. و یمکن النظر الى دلیل العمومات به تقریبین به مشروعیت اسباب تملک. خب گفتیم که یک راه برای اینکه ببینیم آیا همون اسباب تملکی که در اشخاص طبیعی هست در اشخاص اعتباری هم هست یا نه، اینه که اون ادله‌ای که تمسک کردیم به اون ادله برای مشروعیت به خودمون ادله بازگردیم و ببینیم آیا این مطلب رو اثبات میکنه یا نه، که اون ادله مجموعاً 5 تا بود. حالا یکی یکی اونها رو مورد این بررسی قرار میدیم که آیا از اونها میتونیم استفاده کنیم یا نه. اولین دلیل در برای اثبات اعتراف شارع عموم نفوذ معاملات بود، مثل اهل الله البیت تجارتن انتراز تا آخر، که دو تقریب برای استناد به این عمومات وجود داره. تقریب اول این بود که خب دیروز گذشت بیان کردیم، این بود که این عناوین مأخوذه در اون عمومات مثل بیع، مثل تجارت، مثل عقد اوفو بالعقود و بقیه، اینا در این مواردی که یک شخص اعتباری میره انجام میدهد این عناوین میبینیم صادق. وقتی این عناوین صادق بود پس مشمول اون اطلاقات خواهد شد و چون مقیدی منفصلن برای اونها وجود نداره و همچنین حاکمی وجود نداره که این مواردش شخص اعتباری رو خارج بکند، پس بنابراین به اون عمومات میتونیم تمسک کنیم و بگیم همین اسباب در اونجا هم وجود داره. بانک این سبب بیع برای اونم هست، سبب شراء برای اونم هست، سبب تجارت برای او هست، سبب عقد برای او هست و هکذا بقیه عناوین معاملی مثل مضاربه، مزارعه و و و اجاره و. حالا تقریب دوم، فی الموارد التي يكون السبب فيها امرا عقلائيا مثل الحيازه والاحياء وغيرهما فبعد تحقق ذلك السبب من الشخص الاعتباري بواسطه ممثله كما لو استاد عمال شركه صيد مقدارا من السمك يعتبره العقلاء مالكا. راه دوم یک راهی است که معل واسطه میشه و اون اینه که مثلا یک شرکتی، شرکت صید درست شده، اینا این شرکت یه عده رو اجاره میکنه، کارگرانی رو اجاره میکنه، اینا میرن دریا صید میکنن. این صیدایی که میکنن برای خودشون نیست، برای شرکت مزد میگیرن، اینا کارگرن، اینا کارمند اون شرکت هستن. این ماهی هایی که اینا صید میکنن اینا در عرف عقلا ملک کی میشه؟ ملک شرکت میشه. وقتی ملک شرکت شد، حالا الان تا اینجا ممکنه حالا شما بگید که اون اتفاقات اونواد که اینجا کاری نمیکنه که خب اینا رفتن برای شرکت تو عرف و حالا میگن این مال ما نیست، ما اینجا کارمندیم، کارگریم، مزد میگیریم، بریم سید میکنیم، میدیم به شرکت. ولی در عرف اوغلا این مال شرکت. حالا این شرکت اگر آمد این سمک رو فروخت و افراد حقیقی رفتن این سمک ها رو خریدن، اینجا سوال اینه که اینجا بی صادقه یا صادق نیست؟ بعد از اینکه این مال رو از این طرق اوغلایی به دست آورد، اینجا الان صادق هست یا صادق نیست؟ بی صادقه. پس بنابراین ادله و عمومات علل الله البیع و تجارتن انتراز و اینا اینو میگیره، این که الان این سمک رو داره میفروشه میگیره. وقتی این گرفت، این فروش این سمک درست شد و معلوم شد که این سمک منتقل به مشتری میشه، اون پول منتقل به شرکت میشه. پس قهرن لازمه این اینه که پس این سید شده مال اینها، پس اون سید هم درست میشه. با این واسطه میفهمیم که پس اون سید مملک برای شرکت است. اون سبب که سید خودشی که اسباب تملک دیگه. پس بنابراین میفهمیم که با سید هم این متملک میشه، اما با واسطه. یه وقت مستقیما میره یه چیزی رو میفروشه، یه چیزی رو میخره. خیلی خوب، اونجا که همون بیع و شراء. میخوایم بعض اسباب دیگر رو اثبات بکنیم، مثل اینکه آیا سید چطوره، یا به همین بیان میتونیم احیا، ایازت. مثلا یه شرکتیه، یه عده کارگر میگیره، میره میگه برید تو مثلا بیابان، فرض کنید که فلان گیاه رو ایازت کنید، اینجور گیاه رو ایازت کنید بیارید، اینجور سنگا رو ایازت کنید بیارید برای من. خب اینا میشه مال اینا. حالا الان آیا حیازت امر اعتباری مملک هست یا مملک نیست؟ اول کلام خب دلیلی الان مثلا نداریم برای اینکه الان بگیم این مملک، اما اینجوری میگیم، میگیم پیش عرف اوغلا که اینا شد مال این شرکت، پس ماله و مال این شرکت هم هست. حالا اگر اینا اومدن چیه فروختن، این شرکت اومد همینو که حیازت کرده بود، همینو که احیا کرده بود، زمینی رو مثلا به واسطه کارگرا و اینا احیا کرد، همین اومد فروخت، در این معامله ای که مبتنی بر اونه، این لعل الله البیع تجارتن انتراز، اینجا صادق هست یا صادق نیست؟ ببینیم صادق. وقتی صادق بود، پس کشف میکنیم که اون احیای کارا بوده، اون سید کارا بوده، اون ایازت کارا بوده که شده ملکش. این هم به خدمتشون بیان دوم. و فی الموارد التي یکون و سبب و فیها امرن و غلائیان، مواردی که در اون موارد سبب تملک یه امر و غلائیست، مثل حیازت، مثل احیا و غیر این دوتا، مثل سید که باز حالا چه سید بری چه سید بحری، همه اینا رو میگیره دیگه. فبعد تحقق ذالک سبب من شخص اعتباری، بعد از تحقق پیدا کردن اون سبب اقلائی از شخص اعتباری به واسطه یه ممثل و نماینده و مدیر عامل و نمیدونم رئیس و امثال ذالک، علی ذالک المال، بله به واسطه ممثله، کما لبستاد عمال و شرکت سیدن مقدارم من السمک، مثل این که سید نماین کارگران شرکت سیدی یه مقداری از ماهی ها رو اینجا یعتبر حل اقلا مالکن للما. اینجا اقلا اون به خدمت شما هست و شخص اعتباری رو مالک اون مال میدونن. و تعد المعامل علی ذلک المال معاملتون عرفیتون اقلائیه، این معامله بر اون مال رو هم یک معامله عرفی اقلائی پیش اقلا شمرده می شود. اینا رو چرا میگیم که یک معامله عرفی اقلائی؟ برای اینکه کسی نگوید که مثلا این اطلاقات عمومات انصراف داره از معاملات غیر اقلائی، نه، این پیش اقلا یه معامله اقلائی است. شرایط معامله اقلائی هم داره، شرط معامله اوغلایی چیه؟ که مال خودت باشه داری میفروشی. اینجا هم اوغلا مال خودشون میدونن، پس میگن این بی صادقه. شرایط صدق لغوی و عرفی بی و سایر عناوین حاصله، پس این عناوین تطبیق میشه. وقتی تطبیق شد و بعد اثبات مشروعیت هذه المعامله بالعمومات، وقتی اثبات شد مشروعیت این معامله به واسطه عمومات، بعد از اثبات این که مشروعیت و ذالک سبب که سید باشه، که احیاء باشه، که حیازت باشه، تثبت و ایزن بالالتزام، اونم به دلالت التزام درست میشه. وقتی شاره گفت من قبول دارم، الان شما این سمکاری که فروختی من قبول دارم، که این سمکا میره مال مشتری میشه، پول میاد تو شما شرکت. خب اگه شعار اون قبلشو قبول نکرده باشه چطور میاد اینجا قبول میکنه؟ اگه قبول نکرده باشه که این سمکا مال شما شد، چطور عوضش میشه مال شما، مال شما یه شرکت؟ اگه اون حیازت رو قبول نکرده باشه، چطور اون پوله که در مقابل اون چیزیست که مال شما نیست میاد تو مال شما؟ پس از این که شعار قبول کرده و گفته این معامله درسته، درسته یعنی چی؟ یعنی اون سمن که عوض این سمک ها هست، یا عوض این چیزیست که حیازت شده، یا عوض این زمینیست که احیا شده، این میاد تو جیب شرکت. این لابحاله اول الکلامه، بله اول الکلامه، ولی اول الکلام به این آخر الکلام اثبات شد. برای اینکه وقتی که شما گفتید که این معامله که داره انجام میشه، عرف نمیگه که الان سیدا رو فروخ این شرکت، نمیگه این بیعه. میگه چرا؟ عرفی میگیم، عرفن هر چیزی بیعه عرفیه، چون در بیعه که شاره گفته الله البه، بیعه عرفیه، یعنی مالکیت و فلانش هم باید عرفی باشه. درون مگن که مخصصی بیاد. وقتی مالکیت عرفی بود، جهاتش عرفی بود، پس صدق بیعه میکنن. وقتی که صدق بیعه کرد، پس احله شاملش میشه، پس تجارتن هم ترازن شاملش میشه، پس بنابراین نمیدونم از صلح و جایزون شاملش میشه، ادله اجاره شاملش میشه، راه کسا. وقتی این شاملش شد، پس شاره داره میپذیره این بی اینجا الان محقق شد. بی محقق شده یعنی چی؟ یعنی این سمک رفت تو ملک اون مشتری، پوله اومد تو ملک شما، شما یه شرکت. این میشه تصورش کرد بدون اینکه شاره پذیرفته باشه که سمک مال توی شرکت شده؟ اگه سمک مال تو نشده، چطور پولش و عوضش میاد تو جیب تو؟ پس معلوم میشه مسبقا پذیرفته، که این بهش میگیم دلالت التزام. یعنی این کشف میکنه از اینکه اون تشریع رو هم شاره داره، که الان اینجا داره میپذیره این مطلب رو. و بله؟ در ظالم اینجوریه، در مورد ظالم، اون ظالمایی که معلومه غاصبن فلانن، عرف اونجا اصلا نمیگه، میگه این بی نیست چون مالک نیست. فرضا اینجا گفتیم که به خدمت شما، فبعد تحقق اونجا گفتیم که باید اوغلایی باشه و از نظر چون یعتبره الاوغلا مالکن للمال، اینو گفتیم برای هم که این مقدمه این جهت باشه. اما در مورد ظالم که اوغلا قبول دارن این ظالمه، درست؟ اون نمیاد. اما در اونجایی که اوغلا قبول دارن ظالم نیست، اونا میگن نه، میگن این حکومت حق است به نظر اونا، درست؟ اونجا چرا میگیم؟ اونجا هم اگر ما در اون موارد مخصص از خارج نداشتیم، اونا رو من حرفو میزدیم، درست؟ گفتیم تمام حکومت هایی که مردم اون حکومت ها رو قبول دارن و معاملات او را صحیح میدانن و عناوین معاملی رو در اونجا هم منطبق میدانن، در تمام اونا میگفتیم که چی؟ گفتیم بله، پس شعاره اونا رو قبول دارن. در اونجا که اوغلا قبول دارن، یعنی ظالمش نمیدونن، غاصبش نمیدونن، اینجوری اونجا میگیم آره صادق. اشکال نداره. خب بله، شما حالا خدمت شما عرض شد که ممکنه از راه این که هر دولتی همین ادله به همین ادله میگه آقا حالا وقتی درست میدن یه حکومتی رو، پس بنابراین معاملاتش درست، نقل و انتقال میشه، مالک میشن. اما این مشروط است به اینکه ما دلیل مخصصی نداشته باشیم. ادله ای که آمده گفته که اینا غاصبن، اینا جائرن غاصبن، اینا بلانن، خب معادله تخصیص میزنیم. خب میفهمن فمشروعیت و ذالک السبب تثبت و ایزن بالالتزام از من دونه ها، یعنی از من دون مشروعیت اون سبب که حیازت باشه، سید باشه، نمیدونم احیا باشه، لا یتصور مشروعیت معامله که توضیح داده شد. فبناءً علی الامر الاول که عموم نفوذ معاملات باشه از اون امور خمسه، تثبت و مشروعیت و تمام الاسباب التي تنترج و تحت العناوین المأخوذه من العمومات کالعقد و تمام الاسباب العقلائیه ایزن، همه اسباب عقلایی که بعد از اون اسباب عقلاییه، این عناوینی که در این ادله اخذ شده برش منطبق بشود. می‌بینیم که پس بنابراین اونم به دلالت التزام در تمام اونا این مسئله درست خواهد شد. مثلا امروز حالا صرف نظر از این بکنیم، مثلا فرض کنید که الان اگه احیای اراضی به اشعه بشه، مثلا الان یه اشعه کشف بشه، یه کسی میاد اشعه میزنه، مثلا فرض کنید که یک کیلومتر به شعاع یک کیلومتر این اراضی رو احیا میکنه، یعنی آماده کشت و زرع و مثلا فلان میکنه، مثل اینکه قدیم شخ میزدن و چه میکردن و فلان احیا میشد، حالا با یه اشعه اینجور میشه. خب الان تو روایاتی ما نداریم، فرض کنید اون ادله من احیا هم بگیم انصراف داره به همون چیزای این چنینی، این امور مستحدثه رو نمیگیره. خب باز از این راه میتونیم اثبات بکنیم، بگیم آقا وقتی که این زمین رو آمد به این شکل احیا کرد، حالا اگه این زمین اومد فروخ، این زمین اومد اجاره داد، درست؟ کسی که اینجور احیا کرده اومد اجاره داد، آیا وقتی که در عرف عقلا این چنینی که این الان مالک اون کسی میدونن که این اشعه رو انباش کرده بر این زمین و الان مالک شده پیش اوقلا، اومد اجاره داد، نمیگن این اجاره داده؟ میگه چرا؟ ادله این که میگه الاجاره سیعتون شاملش میشه. وقتی شاملش شد پس میفهمیم که به دلالت التزام شارع احیاء به اون اشعه رو قبول کرده، بلا چطور میشه اونو قبول نکرده باشه بعد بگه که این اجاره شما درسته؟ اجاره از مالک درسته؟ اجاره از کسی درسته که حق اینو داشته باشه که اونجا رو اجاره بده؟ و ها کسا و ها کسا بقیه مثال ها. این قضایای حقیقیه هست، متعارف زمان شارع نه، قضایای حقیقیه هست. و الا اگه شما اینطور مثلا الان این آبهای ژرف که الان از مثلا 10 کیلومتری زمین، 20 کیلومتری زمین یا بیشتر از اینا الان چاه میزنن، از اون این آبا میاد بیرون که دستان شاره نبوده که، شما میتونید بگید توزع بالماء اینو شامل نمیشه؟ اون قضیه حقیقی هست، یعنی هر چی صدقه علیه الماء، حالا اون موقع بوده یا نبوده؟ بیع متعارف کجا تو رسانه روان؟ البیع المتعارف الله البیع المتعارف بی زمان اشاره افته البیع، البیع کل ما صدق البیع من همه قضیه حقیقی هست دیگه. خب بیع هم یه امر عرفیه دیگه، بیع یعنی خرید و فروش، متعارف باشه یا نباشه. کلمه یه بیع که حقیقت شرعیه نداره که، بیع در اولوغت یعنی همین، هر روز هم که میره خب مثل چراغ، چراغ اصلا تو مخیله کسی که چراغ رو وضع کرده اون روز نبوده، یه چراغ اینجوری که الانت با برق اونم فلانه تو مخیلش، ولی چراغ رو برای چی وضع کرده؟ برای یه چیزی که نور افشانی میکنه، درست؟ او خیال میگرده مصداقش الان تو ایناست، ولی مفهومی رو که براش بس کرده نورافشانه. حالا یه مصداقی براش الان پیدا میشه، مصداق جدیدی براش پیدا میشه. اینا چیزای قضایای حقیقی اینجوریه دیگه. خب و کذا بناءً علی الامر ثانی، به تقریب الاول ای به تمسک به سیرت المستحدثه. خب امر ثانی چی بود؟ بنا عقلا بود به تقاریب المختلفه. خب یک تقریبش چی بود؟ التمسک به سیرت العملیت المستحدثه للعقلا، این بود. خب اگر این رو هم گفتیم که کافی است و با این می توانیم اثبات کنیم اعتراف شارع را به شخص اعتباری، خب این الان می تونیم این عناوین را با هم اثبات بکنیم. ای به تمسک به سیرت المستحدثه که اون امر اول بود، تثبت و مشروعیت و سائر الاسباب التي استقرت عليها السيره العقلائيه حتی الجدد منها، همه اسبابی که سیره عقلا بر او استقرار داده، حتی اون اسباب جدید، اینا که نو پیدا شده، همه اینا رو که معاملات شرکات الاعتباریه و حیازت این شرکات و احیاء این شرکات که امر امور جدیده است، اینا رو هم میتونه اثبات کنه. چرا؟ برای که فرض کردیم که سیره مستحدثه حجته. وقتی سیره مستحدثه حجته، خب اینم سیره است دیگه، الان این سیره وجود داره. و ها کذا به تقریب ثانی، این بنا عقلا دو تقریب داشت دیگه، یک تقریب بود سیره عملی که دارن عمل میکنن خودشون در خارج طبقش، دو سیره ارتکازی بود که یعنی در مخیله اونها، در فکر اونها، در ضمیر اونها یه مطلبی است، ولو این مطلب در خارج پیاده نشده که دیرو توضیح دادیم اینا رو، که به عمل نینجامیده ولی تو ذهنشون هست که این کار درستی، اگه یه روزی فرصت بشه همچه کاری بکنیم کاری خوبه. اینا این هم اگه باشه باز بگیم که ارتکازات عقلایی هم ولو به عمل منجر نشده باشه حجته، باز میتونیم این اسباب جدید رو هم بگیم که حجته، چون در ارتکازات عقلایی اینه که اینا درسته. اینا و ها کذا به تقریب ثانی ای تمسک بالارتکاز العقلایی المعاصر للمعصوم علیه السلام، از لا فرق فی الارتکاز العقلایی بین شخص طبیعی و اعتباری، البته بر فرض صلاحیت اون شخص اعتباری برای تملک و ثبوت اعتراف به این تملک فی الجمله. و هذا الارتكاز ليس امرا مستحدثا، برخلاف اون تقریب قبلی این ارتكاز امر نوپیدا و مستحدثی نیست، بلکه این ارتكاز در زمان ائمه علیهم السلام بوده است. و فرض اینه که قائلیم به این که ارتكازات عقلایی که شارع میداند اینا بعداً به عمل خواهد انجامید، اگر رد نکرد، منع از اون نکرد، خب معلوم میشه که قبول داره برو. بل وجد فی اصل شد بله لیس امرن مستحدثا، بلکه این ارتکاز وجد موجود گردیده در اصل شارع مقدس، به رغم از این که لم یتحقق عیناً و خارجاً فی شخص اعتباری، علی رغم این که این ارتکاز تحقق عینی و خارجی در مورد شخص اعتباری پیدا نکرده چون موضوعش نبوده، اما علی رغم این در اذهان عقلایی بوده که به خدمت شما عرض شد که این درسته و تمامه، که دیرو مثال میزدیم، مثلا میگفتیم که اون موقع تو خارج تو بانگ نبوده، ولی تو ذهنا بوده که اگه کسی به کسی میگفت که اگه همچین دستگاهی درست بشه که پولا اونجا جمع بشه، همه مردم پولای خورد و درشتشون رو اونجا بذارن، اونجا یه سرمایه کلانی مثلا برای اون درست بشه، با اون سرمایه کلان بشه به مردم قرض داد، بشه پروژه های مهم رو عمرانی و غیر عمرانی راه انداخت، چه کرد خیلی خوبه. یا مثلا تامین اجتماعی اون موقع نبوده ولی در ارتکاز بوده که یه جایی پیدا بشه شما هر ماه مثلا یه مختصری به او بدی و اون تضمین کنه که حالا اگر برای شما مشکلی پیش آمد، حادثه‌ای پیش آمد، من جبران میکنم اون رو. یا به خدمت شما رسالت که برای بعد از حیاتت به مثلا اهل و عیالت حقوق خواهم داد، چیزی خواهم داد، یکی چیز خوبی، یه همه عقلایی است که عقلای عالم بری تا زمان حضرت آدم به هر کسی تر بکنی میگه که چی؟ میگه این کار خوبیه، ولی اون که در اون زمان نبوده. اینا رو بهش میگیم ارتکازات عقلاییه. و حالا این ارتکازات عقلاییه اگه شارع قبول نداره، شارعی که میدونه اینا بعداً تحقق پیدا خواهد کرد، شارع ما هم شارعیه دیگه، میدونه اینا تحقق پیدا خواهد، اگه قبولش نداره به عمومات، به اطلاقات، لااقل به نمیدونم نصف باید جلوشو بگیره دیگه، نه این کارها رو نکنید، سراغ این چیزا نرید، و حال این که نفرموده. پس بنابراین میشه اونا رو قبول کرده. بله، میفرمون ادا موارد نادره کبی و شراع اموال الحکومات و المساجد و البقاء المقدست الاخرى، به رغم این که اونا تحقق پیدا نکرده اینن و خارجن، مگر یه موارد نادری از موارد شخص اعتباری که اون موقع هم تحقق داشته. مثل چی؟ این عدم استثنای از اون عدم تحقق خارجی و عینی شخص اعتباری، اینا تحقق نداشته مگر موارد نادری مثل بیع و شراء اموال حکومت ها که خب بوده، و البته اینا نادر نیست، خیلی زیاد بوده دیگه اموال حکومت ها، و همچنین مال مساجد یا بقای مقدسه دیگر مثل مثلا کعبه، مسجد الحرام، مسجد النبی صلی الله علیه و سلم و بقیه موارد بقای متبرکه که بوده. بل حتی حیازت المال که تحذیر الخشب و الحجر لبنائها، بلکه به خدمت شما حسابت که حیازت مال برای حیازت مال مانند حاضر کردن چوب یا سنگ برای ساختمان، یا احیاء مکانی لبناء مخازن لاموالها، یه مکانی رو احیا میکردن برای خاطر اینکه مخزن اموال باشه، و اینا به خدمت شما رسید که در اون زمان ها بوده و برای این لبنائها، یعنی لبناء اون حکومات، اموال حکومات یا مساجد یا بقاء متبرکه، این حیازت مال مثل تحذیر خشب و حجر لبناء اون مساجد و بقاء مقدسه، یا احیای یه مکانی برای مخازن و انبار اموال اون مساجد و بقاء متبرکه و یا حکومات، اینا بوده دیگه. اینا یه موارد نادری است که برای شخص اعتباری وجود داشته، ولی اونایی که الان امروز هست مثل بانک ها و شرکت ها و صندوق ها و بیمه اجتماعی و کذا و کذا و کذا، اونها نبوده. خب و کذالک سینفع تقریب و سالس ایزن و هو الغاء الخصوصیه، که در همون ثانی آخرینش این بود که الغاء الخصوصیه عن الموارد الممزات فی عصر المعصوم علیه السلام، این بود آخرین امری که در ثانی ذکر شد. اونم بخوایم تمسک کنیم باز نسبت به این اسباب تملک میتونیم به اونها هم تمسک بکنیم، که سوم عبارت بود از الغاء خصوصیت از اشخاص اعتباریینی که معاصر با شارع بوده است، کل حکومات و الاماکن المقدسه فی اثبات مشروعیت الاسباب المتداوله حول هؤلاء الاشخاص فی ذلک الاصل، ای بعد ان تملک هؤلاء الاشخاص بالقیام بالمعاملات الحیازه و الاحیاء و هی سیرتون امضاء الشاره یمکن اثبات و مشروعیت الاسباب المشار الیها ایزن به الغاء الخصوصیه و تعدیت ها الى الاشخاص الاعتبارین الجدد. میگیم چی؟ خلاصه حرفمون اینه، اون روز اگه برای مسجد میرفتن چه حیازت میکردن، مثلا چیکار میخواستن بکنن، زمستان سرد میرفتن از بیابان اینا چوب و امثال ذالک جمع آوری میکردن، حیازت میکردن، میگفتن برای خودته، میگفتن نه آقا برای گرمایش مسجده، میآوردن تو مسجد بخاری روشن میکردن یا اجاق روشن میکردن یا هرچی. خب اون روز مردم اینو مالک میدونستن دیگه، میگفتن این شده مال مسجد، اگه برداره کسی ببره میگن غصب کردی. خب یا کنار مسجد یه جایی میخواستن برای مثلا مسجد یه انباری درست بکنن، این فرشا و فلان و اینا رو زائد بذارن تو اون درش قفل کنن، خب گفتن این زمین رو احیا کردیم برای مسجد، گفتن خب این زمین شد مال مسجد. یا اماکن رو به قاهای متبرکه هاکذا. پس شما میدید این حیازت، این احیا، اینا برای اون شخصهای اعتباری که معاصر با معصومین علیهم السلام بوده وجود داشته و اونها به واسطه همون احل الله البیع و فلان اینا درست کردیم، اونو فهمیدیم که شارع اعتراف به اونها کرده و این معاملات اونها رو پذیرفته. الان میتونه الغای خصوصیت بکنه. آه فرق میکنه اون شخص اعتباری با این شخص اعتباری در اذهان عقلایی تفاوت میکنه. این قیاس نیست دا. قیاس اینه که الغای خصوصیت عرفیه نباشه. الغای خصوصیت عرفیه به چی برمیگرده؟ به استظهار از لفظ و اینکه مراد گوینده است برمیگرده. با الغای خصوصیت میتونیم بگیم که پس این شخصهای اون شخصهای اعتباری وقتی میتونن احیا کنن، اون شخص اعتباری میتونه احیا بکنه، میتونه حیازت بکنه به واسطه ممثلش و تولیتش و فلان و اینا، پس این شخصهای اعتباری جدت هم همینجوره. بعد از اینکه اصلش رو، اعتراف به اصلش رو به واسطه ادله تمام کردیم، میگیم شاره به این شخص اعتباری اعتراف کرده، همونطور که به اون شخص اعتباری که در زمانش بوده اعتراف کرده، اونا حیازت و نمیدونم احیا و ایناشو پذیرفته، از اینا نمیپذیره. بنابراین الغای خصوصیت میشه، میگیم از اینا هم میپذیره. و کذالک سین فع و تقریب و سالس ایزن، که اون الغای خصوصیت از آن شروع شد. مثلا عبارت شده برم مثلا الله علیه و محمد.